سلام، غزل شماره 4 از غزلیات شمس تبریز رو با هم میخونیم. خوب به خوندن من دقت کنید. دوش چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن. چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند، خربزه در دهان مکن. روز الست جان تو، خورد میی ز خان تو، خواجه لا مکان تویی، بندگی مکان مکن. دوش شراب ریختی و از بر ما گریختی، بار دگر گرفتمت بار دگر، چنان مکن. من همگی تو راستم، مست می وفاستم، با تو چو تیر راستم، تیر مرا کمان مکن. ای دل پاره پاره ام، دیدن اوست چاره ام، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. ای همه خلق نای تو، پر شده از نوای تو، گر نه سماع باره ای، دست به نای جان مکن. نفخ نفخ تو کرده ای، در همه در دمیده ای، چون دم توست جان نی، بینه ما فغان مکن. کار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رسد، ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن. ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو، گرگ توی شبان منم، خیش چو من شبان مکن. هر بن بامداد تو جانب ما کشی سبو، کی تو بدیده روی من، روی به این و آن مکن. شیر چشید موسی از مادر خیش ناشتا، گفت که مادرت منم، میل به دایگان مکن. باده بنوش مات شو، جمله تن حیات شو، باده چون عقیق بین، یاد عقیق کان مکن. باده عام از برون، باده عارف از درون، بوی دهان بیان کند، تو به زبان بیان مکن. از تبریز شمس دین می رسدم چو ماه نو، چشم سوی چراغ کن، سوی چراغ دان مکن.
سراغ شرح این غزل بسیار پرشور و زیبا از مولانا ببینیم تو این غزل 4 چی داره میگه. دوش چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن، چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن. دوش بچه ها منظور دیشب هست. میگه ای دل دیشب چی خوردی، راستشو بگو. حالا چرا دوش؟ معمولا حقایق و اسرار الهی در شب هست، که شب موقع راز و نیازه دیگه، در شب هست که اون حقایق به جان عارف ریخته میشه. داره با دلش صحبت میکنه، میگه ای دل من دیشب چی خوردی، از کدوم شراب مست شدی، کدوم آگاهی رو به تو دادن که نمیخوای بگی، بگو با من حرف بزن و راست بگو نهان مکن. چون خموشان بیگنه، خموشان کنایه از آدمای ساکت، آدمایی که حرف نمیزنن و میخوان به روی خودشون نیارن. مثل اینکه بچه ها مثلا یه حرفی رو به یه کسی میزنیم میخواد که به روی خودش نیاره، به اصطلاح امروزی بگیم خودش رو زد به کوچه علی چپ، یعنی روشو کرد اون و داره یه طرف دیگر رو نگاه میکنه، انگار نه انگار که ما چی داریم میگیم. اینم مصرع دوم همینه، چون خموشان بی گنه روی بر آسمان مکن. آسمان بالا رو نگاه نکن، دارم با تو صحبت میکنم، بگو ببینم دیشب چی خوردی که داری از من پنهان میکنی. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند، خربزه در دهان مکن.
میگه که تو باده خاص خوردی. حالا باده خاص چه باده ای هست؟ همون باده ای که عارف رو مست میکنه و از این دنیا کاملا جداش میکنه، میبرتش وارد دنیای عشق میکنش. میگه تو از این شراب خوردی و نقل خلاص خورده ای. نقل خلاص اینجا بیشتر به معنی همون نقل مزه شراب هست. وقتی شراب رو میخوردن نقل هم در کنارش میخوردن که این تلخی شراب رو از بین ببره. اینجا داره به دلش میگه، میگه تو شراب رو خوردی، نقل خلاص هم کنارش خوردی. حالا این خلاص رو به صورت ناب ترجمه کردن، مزه ناب، مزه خوب کنار شراب خوردی که اون تلخیه رو از بین ببره. و بوی شراب میزند خربوزه در دهان مکن. قشنگ معلومه که تو شراب خوردی، حالا هی خربوزه در دهانت بکنی بوی اونو، میگفتن که خربوزه بوی بد رو مثلا از بین میبره، در طب اومده که خربوزه یا پوستش بوی بد رو از بین میبره. میگه تو داری خربوزه رو در دهنت میکنی که اون بوی شراب دهنت نزنه، ولی کاملا بوی شراب داره میزنه، من دارم حسش میکنم و سعی نکن که این رو پنهان بکنی. اینو به دلش داره میگه. پس معلومه که در شب حقایقی بر جان عارف فرود آمده که الان این آثارش رو خود مولانا دریافته و داره با دلش صحبت میگه و میگه دیشب چه چیزی به تو دادن؟ از کجا آگاه شدی؟ از کدوم قسمت به تو آگاهی دادن که حالا داری پنهانش میکنی؟ بگو، مشخصه، بوش داره میاد. بعد در بیت سوم کامل تکلیف شراب رو معلوم میکنه. روز الست جان تو خورد می زخان تو. بچه ها روز الست رو بارها و بارها در سعدی و حافظ و اینها بررسی کردیم. روز الست آیه 7 سوره اعراف، الستو به رب بکم قالو بلا. خداوند در قرآن فرمود که آیا من پروردگار شما نیستم؟ انسانها گفتن که بله هستی. پس اینجا پذیرش بندگی رو داره میگه. انسان پذیرفت که به عنوان عاشق بندگی معشوق رو بکنه. خب پس میگه در اون روز اول جان تو، این جان، جان متعلق به توه، درسته؟ به خدا انگار که داره میگه. این جان چرا متعلق به خداست؟ چون خدا از روح خودش در این جان انسان دمید، در روح انسان دمید. پس اینها یک نزدیکی با هم دیگه دارن، یک در واقع همجنس هستن. پس اینجا میگه جان تو، میگه جان تو از خان تو، از سفره تو در روز الست می نوشید، می الست رو نوشید، یعنی پذیرفت بندگی و عاشق بودن تو رو. خواجه لا مکان توی، بندگی مکان مکن. پس اینجا داره دلش رو میگه. مثل اول هم باز میتونه خطابش به دل باشه، دل و جان خود شاعر. خواجه لامکان، لامکان یعنی که انسان به جای تعلق داره که فراتر از این دنیاست. حافظ هم بارها در اشعارش اشاره میکنه که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، یا خودش مولانا میگه که ما ز بالاییم و بالا میرویم. یعنی ما متعلق به این دنیا نیستیم، ما سرور لامکانیم. لامکان جایی هست که مثل این دنیا، این دنیا قیدهای مختلفی داره بچه ها. زمان و مکان این دنیا رو محدود کردن، ولی در عالم دیگه ما محدود به زمان و مکان نیستیم. یه جورایی ما نمیتونیم تصور بکنیم اونجا رو توی ذهنمون، ولی آنطور که گفته شده در عالمهای دیگر پس از این دنیا زمان و مکان وجود نداره. پس در اون دنیایی که زمان و مکان نیست، یعنی عالم بالا، عالم بالاتر از این جهان، میگه تو سرور اونجا هستی. بندگی مکان
مکن، مکان کجاست؟ این دنیا. میگه تو باید این دنیا رو رها کنی، تو متعلق به اینجا نیستی. پس دیگه دلیلی نداره که اینقدر در بند تعلقات این دنیایی باشی. تو به عالم دیگری تعلق داری. چرا به عالم دیگر؟ مصرع اول داره جواب میده. میگه به این دلیل که تو می الست رو نوشیدی. وقتی می الست رو نوشیدی قرار شد عاشق باشی، در این حلقه عشق باید بری دوباره به خدا بپیوندی. پس در این مکان تو جای نداری. اینجا یه چند مدتی، چند روزی قفسی ساختند از بدنم و واقعا همینه. یعنی که ما اینجا بدنمون و جسممون و این دنیا برای ما مثل قفس میمونه. ما باید این قفس رو ترک کنیم و به لامکان بریم در نهایت. دیگه تلمیح داره بیت جان و خان. خان رو اگر ما در علم جدید بخوایم در نظر بگیریم، اون واوش رو نباید در نظر بگیریم و خان رو ما با موسیقیش کار داریم. پس خان خه الف نون شنیده میشه. خان و جان میتونیم بگیم با هم جناس ناقص اختلافی دارن. باز بندگی و خاجه با همدیگه تضاد مفهومی داره و مکان و مکان خیلی زیبا با همدیگه جناس ناقص افسایشی برقرار کرده. دو شراب ریختی و از بر ما گریختی، بار دگر گرفتمت، بار دگر چنان مکان. باز برمیگرده با الله صحبت میکنه، با معشوق اصلی و ازلی و ابدی صحبت میکنه. بچه ها، شراب در میخانه، فرهنگ شراب نوشان اینجوری بوده که اون ساقی به هر کس به اندازه ظرفیتش میداده. اینو بارها گفتم بهتون. حالا اون شراب اینجا شراب الهیه، حقایق و اسرار خزانه غیبه. به هر کس به اندازه‌ای که درک و فهم و ظرفیت داشتن داده میشده و اگر میخواستن بی حد و حصر این حقایق رو در جان همه بریزن، خب همه نمیتونستن این رو تحمل بکنن. در مورد خود پیامبر که انقدر ایشون ظرفیت بالایی داشتن، در غار حرا میرفتن با خدا راز و نیاز میکردن، کم 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 آیات به ایشون نازل شد. بعد تازه اولش فقط نزدیکان، بعد دیگه خوندین در تاریخ 3 سال اول نزدیکان، بعد یه ذره دورترا، بعد آشکار شد، بعد دونه دونه اومدن. پس این حقایق الهی رو نمیشه یک باره و به همه گفت، باید ظرفیت سازی بشه، این پذیرش در همه به وجود بیاد. اینجا داره همینو میگه. میگه تو دیشب یک شرابی ریختی و پیر رو هم میتونه مورد خطاب اینجا قرار داده باشه. پیر و ساقی هم گاهی با هم یکی میشن. پیر کی بود؟ همون پیر مغانی که در حافظ هم داشتیم. پیر همون کسی که اسرار رو کمک میکرد بین عاشق و معشوق که این اسرار زودتر رد و بدل بشه. یعنی در واقع از سمت معشوق به سمت سالک یا عاشق نوپا بیاد. خب میگه دیشب شراب رو ریختی اما رفتی. یعنی تو یک گوشه ای از آگاهی رو به ما دادی و ما رو ترک کردی. آگاهی کامل ندادی. اون شرابی که ما انتظار داشتیم، شراب رو ریختی ولی خودت رفتی و این خیلی کوتاه بر ما گذشت. بار دگر گرفتمت، بار دگر چنان مکن. داره انگار که محبوب رو، یا همون حتی پیر هم اینجا میتونیم بگیم ولی محبوب بهتره، داره مورد خطاب قرار میده که بار دیگه من توی اون حلقه عشق قرار گرفتم و این دفعه دیگه فرار نکن. بچه ها، انگار که یک نفر داشته، حالا در قالب مثلا پیر، در قالب فرشته وحی، وحی که البته به پیامبران میشه، ولی در نظر بگیرید که کسی داشته اسرار و حقایق هستی رو به مولانا میگفته، اما این که نمیمونده پیش مولانا، مولانا میخواسته نگهش داره. میگه که تو ریختی و رفتی ولی من دوباره تو رو گرفتم و دوباره این کارو با من نکن. یعنی این بازی ها رو به قولی در نیار، بمون بمون و به من بگو اون چیزهایی که باید بدونم رو. من همگی تو راستم، داره میگه من مال تو هم. بچه ها، این بین عاشق و معشوق اتفاق میفته ها. عاشق
به معشوق میگه من همگی تو راستم، من تماماً مال تو هستم، به تو تعلق دارم، رای مالکیت. مست می وفاستم، می وفا چقدر زیبا، اضافه تشبیهی وفا رو به یک شرابی تشبیه کرده، میگه من از شراب وفاداری تو مست شدم، با تو چو تیر راستم، تیر مرا کمان مکن. ما در روایت ها داریم که مؤمنان ایمان، اونایی که ایمان دارن مثل تیری هستن که به هدف میخورن و در واقع این تیر تیر راسته، میگه با تو چو تیر راستم، یعنی من کج نیستم و تیر کج نمیتونه خوب حرکت بکنه، تیر راست حرکت میکنه و به هدف میخوره. میگه با معشوق باید راست بود، رو راست بود. در واقع راستی رو میتونیم اینجا بگیم با اون شخصی که داره این صحبت رو میکنه، به معنی رو راست بودن، با تیر به معنی راست و مستقیم بودن. ایهام استخدام رو چقدر زیبا استفاده کرده، میگه تیر منو کمان نکن، یعنی این تیر من رو یه کاری نکن که مثل کمان، مثل حالت کمان کج بشه و خمیده بشه و به هدف نخوره. و اینکه اشاره به این هم داره که مثلا تیره که انداخته شده دیگه به کمان بر نمیگرده، یعنی من میخوام که برم و به هدفم برسم، به معشوق و به محبوب خودم برسم. و خیلی زیبا از تصویر تیر و کمان اومده در اینجا استفاده کرده.
دل پاره پاره ام، دیدن اوست چاره ام. حالا چرا دل پاره پاره؟ به شما گفته بودم در عرفان ما مفهوم وحدت رو داریم، یعنی تمام اون چیزی که تمام تفرقه ها، تمام چندگانگی ها، دوگانگی ها، چندگانگی ها، همه با وجود معشوق باید به وحدت برسه، باید یکی بشه. ای دل پاره پاره ام، دیدن اوست چاره ام. میگه این دل من که هر گوشش یه طرف افتاده، میخوام که از تفرقه نجات پیدا کنه، از چندگانگی. تفرقه یعنی چندگانگی، از چندگانگی نجات پیدا بکنه و جمع بشه. این جمع شدن چجوری جمع بشه؟ یعنی به خدا برسه، یکی بشه. دیدن اوست چاره ام و من فقط باید اونو ببینم. حالا اون دیدن چجور دیدنی؟ آیا دیدن با چشم سره؟ دیدن با چشم دله؟ بین عرفا در این مورد اتفاق نظر وجود نداره. بعضی ها میگن میشه خدا رو دید، بعضی ها میگن نمیشه خدا رو دید. حالا خلاصه اینجا داره میگه که باید به اون بپیوندم تا حال دل من خوب بشه. اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. این جهان به قول حافظ میفرماید که جهان سست است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد. پیمان و عهد این دنیا سسته، این دنیا به کسی وفا نکرده، بی بنیاده. یعنی ما چند روزی در این دنیا هستیم و بعد همه چیز رو با تعلقاتش، با زیباییهاش، با اون چیزهایی که دوست داریم رها کنیم، از این دنیا بریم. پس نباید تکیه بر این جهان کرد. تکیه کردن بر چیزی رو میتونیم بگیم کنایه هست از ایمان داشتن به چیزی یا انتظار داشتن از چیزی. ما وقتی به چیزی تکیه میکنیم انتظار حمایت داریم ازش. میگه از این جهان انتظار حمایت نداشته باش، اوست پناه و پشت من، اون باید پشت من باشه. پشت کسی بودن کنایه هست از حمایت کردن. و من به شونه های دنیا تکیه نمی کنم تا وقتی شانه های محکم پروردگارم هست، چرا باید به این دنیا تکیه بکنم؟ خیلی بچه ها این بیت ها لطیف و زیباست. در حین این که من دارم توضیح میدم و شرح میکنم، وقتی میخونی و معنی رو میفهمی اصلا نیازی به شرح نداره، انقدر که مولانا با زبان دلش زیبا بیان کرده. ای همه خلق نای تو، پر شده از نوای تو، گر نه سماع باره ای دست به نای جان مکن. خب اینجا نی رو داره میگه. نی مثل وجود سالک، وجود اون نوع سفر، کسی که تازه میخواد راه عشق رو شروع بکنه، به نی تشبیه شده.
و اینکه نی رو میدونین دیگه در مثنوی هم اون قسمت نینامه با نی شروع کرده و اینکه نی رو اول برای اینکه بتونن صدای نی رو در بیارن خالیش میکردن، یعنی نی رو حالت تو خالی میکردن. نی همون نیشکر بوده دیگه، از شکر خالی میکردن. چقدر جالب بچه ها، نی رو ببین، این تصویر نی، کسی که تازه عاشق شده، از شکر باید اول خالی بشه، توش خالی بشه تا بتونه صدا بده. حالا این داستان شکر چیه؟ یعنی تمام آسانی ها و شیرینی های این زندگی رو باید از وجود عاشق جدا کرد، یعنی باید به سختی بیفته. بعد اون تراشیدن داخل نی خودش یک حالت سمبولیک و نمادین داره از اون سختی هایی که در طول مسیر عشق برای سالک به وجود میاد. پس کاملا باید خودش رو آماده ی هر گونه سختی بکنه. خب نی رو وقتی که میخوان به صورت نی در بیارن، نی که صدا بده، از بین هزاران نی بهترین نی رو انتخاب میکنن، از نیزار، نیزاری که حالا نیشکر هست. بعد این نی تنها میشه، یعنی از بین اون همه انتخاب میشه. دقت کنید به تصویر عاشق. پس خدا انتخاب میکنه ما رو از بین هزاران. فقط بعضی ها هستن که میتونن به اون مقام و مرتبه برسن، یعنی خدا انتخابشون کرده برای این مسیر، معشوق انتخابشون کرده. از داخل هم که گفتیم باید آری از هر چیزی و صاف و پاک بشه. بعد روی نی بچه ها 9 تا سوراخ ایجاد میکنن و اینجا داره میگه که همه خلق نی تو هستن، یعنی از نوای تو پر شدن، یعنی اینها میخوان به تو برسن. خب خلق الله رو داره میگه، میگه خلق الله مثل نی هستن، نی که میخوان به تو برسن. گر نه سماع باره ای دست به نای جان مکن. سماع همون رقص عرفانی همراه با شور و عشق بوده. سماع باره یعنی علاقمند به سماع، یعنی علاقمند به مست شدن، علاقمند به اون دنیای عشق. میگه اگر به دنیای عشق و عاشقی و سماع و رقص عارفانه و عاشقانه علاقمند نیستی، دست به نای جان مکن، یعنی به این نی جان دست نزن و رهاش بکن. تو باید اهل عشق باشی که این نی جان رو بتونی، باز اینجا جان رو اومده به نی، نای همون نی هست، جان رو اومده به نی تشبیه کرده. باز بین نی و نای حالت ایهام تناسب برقرار هست. بچه ها نای رو به معنی حلق اگر بگیریم، اما اینجا نای ایهام هم میتونه باشه، هم به معنی نی هم به معنی حلق. دست به حلق جان مکن، انگار که جان رو براش حلقی قائل شده که میخواد نی بنوازه. پس این خیلی مهمه، این بیت خیلی خیلی این بیت عرفانیه و میگه که این ظرفیت در وجود ما هست، اما ما خودمون هم باید بخوایم، سماع باره باید باشیم، یعنی علاقمند باشیم، عاشق باشیم، عاشق این سماع باید باشیم که بتونیم به نی جان دست ببریم و در اون وادی عاشقانه خودمون رو بتونیم فرار بدیم. نفخ تو کرده ای در همه در دمیده ای. نفخ اینجا به معنی دمیدن هست. نفخ نفختو، چقدر زیبا، هم جناس هم تلمیح هم موسیقی رو افزایش داده. نفختو یعنی چی؟ همون آیه نفختو فیه من روحی، یعنی خداوند از روح خودش میگه در انسانها دمیدم. و اینجا داره میگه دم تو روح نیه. اگه نفس تو نباشه این نی روح نداره و چون دم توست جان نی، جان این نی وجود ما، نی وجود سالک، دم توه خداوند، معشوق اصلی، تو باید در نی وجود ما بدمی. بینه ما فقان مکن، نی ما رو در دست بگیر، به خدا داره میگه نی ما رو در دست بگیر و از روح خودت در ما بدم و
تو باید باعث بشی که این نی وجود ما به صدا در بیاد. پس دقت بکن بین دمیدن، بین دم، بین نی و فقان چقدر زیبا موسیقی و جناس رو برقرار کرده. کار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رسد، ناله کنم بگویدم دن مزن و بیان مکن. وقتی که کار دل به جان رسیده یعنی دیگه اوضاع خیلی خرابه، یعنی من دیگه کار دلم به جان رسد، یعنی دیگه مثلا بگیم جونم به لبم رسید، یعنی که دیگه من نزدیک مرگ هستم و کارد به استخوان من رسیده و زمانی که ناله می کنم، حالا این ناله برای چیه؟ این ناله برای دوریه، دوری بین عاشق و معشوق باعث ناله میشه دیگه. ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن. وقتی ناله میکنم و شکایت میکنم میگن دم مزن و بیان مکن، ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو. انگار که معشوق داره اینجا به عاشق میگه، میگه تو ناله نکن، بذار من برات ناله بکنم. گرگ تویی، شبان منم، خیش چو من شبان مکن. ای انسان تو گرگ وجود خودت هستی، گرگ تویی، شبان منم. یعنی اینو برعکس نشون نده. حالا این گرگ چرا به انسان میگه تو گرگی؟ تو گرگ وجود خودتی، من نسبت به تو مهربانم، تو هستی که داری با خودت و با دیگران نامهربانی میکنی. و این خودخوری ها، این کارهایی که انسان در حق خودش، ظلمهایی که انسان در حق خودش روا میداره، وگرنه ساحت خداوند که ظلم انسان بهش جای راه نداره، پس انسان در حق خودش داره همه این کارها رو انجام میده و میگه این جا رو اشتباه نکن. شبان به معنی چوپان هست، میگه من چوپانم، من سرپرستم، من نگهدار و نگهبان تو هستم. جای این دوتا رو با هم عوض نکن. انگار یک مکالمه صمیمانه بین معشوق و عاشق اینجا برقراری، بین خدا و انسان و بنده. در مثنوی هم ما خیلی مشابه این رو داریم که با زبانهای مختلف عاشق و معشوق با هم صحبت میکنن. هر بن بامداد تو جانب ما کشی سبو، کی تو بدیده روی من روی به این و آن مکن. دوباره مخاطبا عوض شد. هر بن بامداد میگه که نزدیک صبح که میشه، حالا چی بچه ها چجوری بوده؟ شب شراب میخوردن، از شدت مستی صبح که بیدار میشدن حالت خمارگونه ای داشتن، میگفتن که پس یک شراب صبحگاهی بوده به اسم صبوحی، بهش میگفتن شراب صبحگاهی یا صبوحی. این صبوحی رو میخوردن دوباره حالشون بهتر میشده. اینجا بن بامداد دقیقا منظورش اون لحظات آخر صبحه که دیگه خورشید کاملا زده. میگه که اون موقع تو برای دفع از بین بردن حالت خماری دیشب صبو تو به سمت ما میاری. صبو حالا اون کوزه شراب هست و میگی که ای تو بدیده روی من روی به این و آن مکن. تویی که با من آشنا شدی، من رو دیدی، یعنی داره به خدا میگه که ای خدا تو هر صبح به من اینو میگی، تویی که منو دیدی، به این و اون توجه نکن. وقتی تو معشوق اصلی و ابدی رو میبینی دیگه نباید به هیچ سمتی بری. حالا مثالش، وقتی خدایی وجود داره چرا ما به بنده خدا باید امیدوار باشیم؟ مثل این میمونه که وقتی خورشید هست، خورشید به اون بزرگی و درخشانی، کی دیگه برای نور میره سراغ ستاره ها؟ این همونه، میگه تو روی من رو دیدی، دیشب روی من رو دیدی که شراب خوردی مست شدی، الان هم این صبوحی رو من باید به تو بدم، پس دیگه نباید به این و آن توجه بکنی. حالا این و آن اینجا میتونه نمادی از تعلقات دنیا، هر چیزی که باعث میشه ما از خدا دور بشیم، عرفانی هست دیگه کاملا. و اینکه روی به این و آن کردن، روی به کسی کردن، کنایه هست از تعجب کردن. میگه تو روی من رو دیدی، آفتاب چهره من بر تو درخشان شده، طلوع کرده. پس دیگه نیازی به این نورهای دورورت که اندک هستن نداری و چرا اصلا به اونها باید توجه
از مادر خیش ناشتا. این اشاره داره به داستان حضرت موسی که وقتی که در واقع بردنش به دربار فرعون، اونجا وقتی که از آب گرفتنش 40 دایه رو صدا کردن که بیاد شیر بده. این تمثیل به کار برده. 40 دایه نتونستن شیر بدن. موسی از کسی شیر نمیخورد و همون اول کار تا مادرش رو صدا کردن و مادرش اومد شیر داد به حضرت موسی. پس از مادر خودش شیر خورد. این یه تمثیله بین برای عاشق و معشوق. گفت که مادرت منم، میل به دایگان مکن. یعنی انگار که خدا داره میگه که من هستم، تو باید از من انتظار داشته باشی، تو باید به سمت من بیای. تعلقات دنیایی جوابگوی تو نخواهد بود و رابطه تو و من باید مثل رابطه موسی و مادرش باشه که فقط به سمت اون متمایل شد و در آغوش اون آروم گرفت. باده بنوش، مات شو، جمله تن حیات شو. چقدر زیبا میگه این شراب عشق الهی رو بنوش و مات شو، محو شو در اون عالم عرفان و جمله تن حیات شو. و این شراب، شراب زندگانیه، شراب زندگی بخشه. باده چون عقیق بین، یاد عقیق کان مکن. این باده، باده‌ای که مثل عقیق درخشان و ارزشمند هست و ببین. و عقیق صفت شراب هست، یعنی شراب سرخ، یا میتونیم بگیم که حتی تشبیه کرده دیگه، باده چون عقیق، باده عقیقی رنگ، از نظر هم ارزشمندی و هم از نظر سرخی. میگه این شراب سرخ رو ببین و یاد عقیق کان مکن. این شراب ارزش داره، این عقیق ارزش داره، این عقیقی که سنگ قیمتی هست و که شراب اومده بهش تشبیه شده. میگه این شراب ارزش داره، تو اون عقیق معدنی رو رها کن، به شراب عقیقی بچسب، به شراب سرخ بچسب. حالا کدوم شراب سرخ؟ همون شرابی که دوش خورده بود. اول غزل گفت دوش چه خورده ای دلا، این همون شراب دیگه، همون شراب روز الست که در بیت سوم گفت، این همون شرابه. میگه پس به این شراب زندگی بخش توجه کن و اگر تو این رو دریابی، این شراب سرخ رو دریابی، دیگه یاد عقیقهای معدنی نمی کنی. کان به معنی معدن هست، عقیق معدنی. و توی این بیت تکلیف شراب رو برای همیشه روشن کرده. باده عام از برون، باده عارف از درون. اولش گفته بود دیگه باده خاص خورده ای. پس این باده، باده خاصه، باده متفاوتیه. شراب، شراب معمولی نیست. شراب عارف از درونشه. اون انسانهای معمولی هستن که شراب انگوری میخورن، شراب بیرونی رو میخورن و مست میشن. عارف بادهش از درونه. حالا اون درون چیه؟ حقایق و اسرار وقتی به درون راه پیدا میکنه، اون مستی به وجود میاد. اون شراب، شراب آگاهی بخشه، شراب مست کننده ای نیست که شما کارهای عجیب غریب انجام بدی یا دیوانه بشی. اون ارزشی نداره اون شراب. شراب عارف هست که ارزشمنده. بوی دهان بیان کند، تو به زبان بیان مکن. میگه بوی دهانت میگه که تو کدوم شراب خوردی، شراب عرفانی رو خوردی یا نه این شرابهای ظاهری رو نوشیدی. بچه‌ها بو در عرفان بسیار مهمه. مگر بوی از عشق مستت کند. بو بخشی از اون آگاهی از طریق بو به ما منتقل میشه. اینجا داره میگه بوی دهان بیان کند. دهان تو باز کن بو کنم، بوش میگه کدوم شراب رو خوردی. و لازم نیست که تو به زبان بیای این رو بیان بکنی. خیلی جالبه ها. اول غزل هم گفت که بوی شراب میزند، خربوزه در دهان مکن. اینجا میگه بوی دهان بیان کند، تو به زبان بیان مکن. نمیخواد راجبش صحبت بکنی. بوی این میاد، آگاهی جوری هست که منتشر میشه، اصلا نمیخواد دربارش حرفی بزنی. و البته این که میگه تو به زبان بیان مکن، قبلا هم بهتون گفتم وقتی حقایق رو به عارف میدادن ازش میخواستن که سکوت بکنه، چون همه ظرفیت شنیدن اون رو نداشتن. یه گروهی فقط میتونستن بفهمن که این داره چی میگه، پذیرشش نبوده در همه. به خاطر همین میگه که بذار همین بوی دهانت، نمیخواد اینو رازو با کسی مطرح بکنی، در میون بذاری. از تبریز شمس دین میرسدم چو ماه نو. و اینکه خب به هر حال غزلیات شمس تبریز دیگه درباره شمس الدین تبریزی داره میگه، شمس دین شمس تبریزی مثل ماه نو از سمت تبریز داره طلوع میکنه. چه تشبیه زیبایی. چشم سوی چراغ کن، سوی چراغدان مکن. خیلی زیباست. داره میگه که وقتی شمس رو، حالا دقت کنید، شمس اسم شمسه، با ماه چه تناسب زیبایی، ایهام تناسب زیبایی برقرار کرده. شمس به معنی خورشید که اینجا مد نظر نیست، با ماه ایهام تناسب داره. و اینکه میگه چشم سوی چراغ کن، سوی چراغدان مکن، یعنی تو به اون منبع اصلی نور سعی بکن که وصل بشی. و اون منبع اصلی نور اینجا میتونه شمس تبریز باشه، چون شمس به معنی، اسمش هم به معنی خورشید دیگه. میگه پس تو برو به اون منبع اصلی نور. و اینجوری هم میشه فهمید که شمس تبریز مثل یک چراغدان میمونه برای اون نور اصلی که خداست. به شما گفته بودم دیگه، شمس تبریز پیر و مراد مولاناه. انگار که داره، من اینو اینجوری میفهمم که داره میگه که تو به اون چراغ دقت کن، یعنی به نور معشوق دقت کن که داره میتابه. درسته که شمس تبریز اینجا پیره، ولی نور حقیقی خداونده. تو به چراغدان دقت نکن، به چراغ دقت کن، به اون نور اصلی دقت کن. اون چراغدان انگار یه واسطه یه که کمک میکنه نور به ما برسه، همون کاری که پیر در عرفان انجام میده. بسیار غزل پرشور و زیبایی بود، امیدوارم که لذت برده باشین.